تفسیر سوره مبع استاد شهید مرتضی مطهری.
الحمد لله رب العالمين، دار الصلاة أجمعين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه الصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل حميم ورصادا جزاء وصادا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا. آیات مبارکه سوره النیه تسائلون. سلام علیکم. از آیه الم نجعل الارض مهادا تا این آیه رو تذکره کردیم، یعنی آیه ان یوم الفصل کان میقاتا، به همون بیانی که در هفته پیش عرض کردیم، نوعی مقدمه چینی به معنی استدلال است برای وجود عالم قیامت. این تعبیری که در این آیه کریمه آمده است، این تعبیر را انسان اگر خوب درش دقت بکند، اون وقت می‌بیند که با چه بیان دقیق و عمیقی مسئله قیامت در اینجا طرح شده است. تعبیر این است که این یوم الفصل کان میقاتا. القیامت به یوم الفصل تعبیر شده است، همون تعبیری که در سوره مرسلات هم داشتیم که هذا یوم الفصل. چرا به قیامت یوم الفصل گفته می شود؟ باز عرض کنیم، توضیح می دیم. تعبیر دیگر این است که این یوم الفصل کان میقاتا، قیامت یوم الفصل این میقات بوده است، میقات بوده است. میقات یعنی که میقات از ماده وقت است، وقت. اگر برای یک امری و یک قضیه‌ای چه حالا تعبیر بکنن؟ یک حدی براش معین بکنن، زمانی را، یعنی اگر زمانی را معین بکنن که در اون زمان با رسیدن اون زمان و با رسیدن اون لحظه مثلا فلان تحول باید به وجود بیاد، فرض کنید که میگیم که مثلا قضایایی در آینده واقع میشود یا باید واقع بشود. اگر یک وقت یک زمان لحظه معینی را تعیین کردید که در اون لحظه معین قرارها برای اون لحظه معین اگر باشد که مثل پر رسید مانندی، قرارها برای اون لحظه معین اگر بناسد باشد، این لحظه معین به اسم میگن که میقات. در مفهوم میقات این معنی افتاده است که اون چی که قبلا بوده است برای که، برای چه وقتی، برای چه زمانی، مقدمه چی هست؟ میگن مقدمه فلانچی. بعد که فرمود که آیا ما زمین را آرامگاه و گاهواره برای شما قرار ندادیم؟ آیا کوه‌ها را به منزله میوه‌ها برای زمین قرار ندادیم؟ آیا شما را جفت نیافریدیم؟ آیا خواب را موجب آسایش شما قرار ندادیم؟ روز را چنین، شب را چنین، نظام عالم را چنین، ماه چنین، خورشید چنین، ابر چنین، گیاه چنین، درختان چنین؟ تنهو همه در اینه که وعدگاه همه اینها کجاست؟ وعدگاه کجاست؟ تنها اینها همه به سوی یک وعدگاه، به سوی یک وعدگاه همه اینها می روند. می فرماید که این یوم الفصل کان میقات، کان در گذشته، از اول اول میعادگاه و وعدگاه همه اینها یوم الفصل است. مثل این که اینجا در نظر بگیرید که قاتله ای را به حرکت در می آورن، اون فرد حرکت می کنه، اون از جای خودش حرکت می کنه، اون از جای خودش حرکت می کنه، اون از جای خودش حرکت می کنه، اون یک ساعت قبل حرکت می کنه، اون یک ساعت بعد حرکت می کنه، اون یه روز قبل حرکت می کنه، اون دو روز بعد حرکت می کنه، ولی یک جا و یک زمان را وعدگاه کل قرار می دن. مثلا میگن قرار ما کجا، قرار همه ما کجا و در چه وقت. مثلا میگن روز فلان، روز فلان جا وعدگاه ما. یعنی همه اینها با همه اختلافی که دارن، با همه پس پیشی ها، با این که مثلا پرسیل کسی با اتومبیل میرود، یکی مثلا با طیاره میرود، یکی با اسب میرود، یکی با چی میرود، یکی با چی میرود، یکی با چی میرود، ولی همه اینها یک وعدگاه دارن که در اون وعدگاه همه باید جمع بشن. از اول اول وعدگاه همه که به سوی اون میادن و همه بالاخره به اونجا کارشون منتهی میشود یک چیزه. پس منتهای نهایت و منتهای و منتها و آخر همه این جریان ها به یک جا منتهی می شود، به یک جا منتهی می شود، اون اسمش یوم الفصل است. و در واقع اون یوم الفصل است که به وجود آورنده همه این هاست. اصلا فلسفه وجود همه این ها اون همه ی حرکت ها به سوی یک وعدگاه اگر باشه، دل فلسفه همه ی این حرکت ها بودن در اون وعدگاه هست. این خودش به منزله فلسفه وجودی همه ی این ها، این تعبیر میقات. حالا چرا این را یوم الفصل میگویند؟ فصل، اصل لغت فصل به معنی منفصل کردن، یعنی به معنی جدا کردن است. جدا کردن چیزهایی که با یک دیگر از یک جنس نیستند و مختلفند و با یک دیگر آمیخته هستند. بعد اگر بخوان اینها را از یک دیگر جدا بکنند، این به بهش میگن فصل، اون کاری که یک کشاورز میکند که گندم مثلا میکارد، بعد که این گندم رشد میکند، این گندم دانه پیدا میکند، کاه هم پیدا میکند، ولی دانه ها در میان کاه ها در خوشه ها مخفی هستند. بعد اینها رو درو میکند، بعد که درو کرد خرمن میکند، بعد که خرمن کرد این کاه ها را به اصطلاح اینها را میاد میکوبد، بعد در نسیم بعد دانه ها را از کاه ها جدا میکند. این کار اسمش فصل است. برای یک نفر کشاورز روز خرمن یوم الفصل است. الان یادم افتاد یک مثلی که مثل این که در حدیث آمده که مولوی هم به شعر آورده، دیگه موسی از خدا سوال کرد ای خدا چرا بندگان را می آفرینی و بعد می میرانی؟ فلسفه این چیز کنه اینجور که اگر بنات اینها نباشن پس چرا از اول اینها را می آفرینی؟ اگر بنات باشن چرا بعد از این که به وجود میان اینها را می بری؟ به موسی جواب داده شد موسی جواب پسه برای بعد حالا فعلا خدا به تو یه دستوری میده برو این دستور عمل کن، هر اندیهات اطاعت کنه، برو یه خورده دنبال کشاورزی، برو یه کمی کشاورزی بکن، گندم یه بر زمین سرخون بکن، کاری برو بکن، پس اطاعت راسته موسی شد مثل یک کشاورز گندم تهیه کرد و زمین رو سرخون زد و دیگه سرگرم کار خودش بود. بعد در این زمین اون گندم از زمین رویید و دلید و بعد تدریجا رشد کرد و بزرگ شد و در حالی که سبز بود و بعد منتهای رشد خودش رسید قهران زرد شد و بعد که زرد شد بعد موسی رفت و موقع درو بود دیگه دستش در دست رفت درو کرد و بعد که درو کرد و دست مشغول خرمن کردن از این حرفا میشد بهش وحی رسید به موسی که موسی این چه کاری بودی؟ چرا داری کاری که چرا گندمی که خودت کاشتی و از زمین رویده است چرا داری درش میکنی؟ چرا داری درو؟ خب اگر بناست که این باید باشه چرا داری یعنی نباید باشه؟ چرا از اول کاشتی؟ گفت خدای آخه من اینو کاشتم برای این کاشتم، حالا داره توضیح میده برای این که خودش رو در واقع بگید من این رو کاشتم برای این که اولی که من این دانه ها را کاشتم از زمین رویید در این وقت فقط یک گیاه بود، گندم و کاه با یک دیگر قاطی بودند، تدریجا هی رشد کرد کمال یافت، بعد گندم در اینجا برای خودش استقلال پیدا کرد، کاه استقلال پیدا کرد. قبلا اینها کاه و گندم قبلا با یک دیگر آمیخته بودند، به صورت یک ماده بودند، ولی در اثر رشد کردن و تکامل پیدا کردن گندم از کاه جدا شد، کاه از گندم جدا شد. حالا که جدا شده خود اینها جدا شد، من باید این را درو کنم، حالا که او برای خودش شده در واقع گندم به کمال خودش رسیده و کاه را پشت سرش انداخته، من باید جدا کنم گندم را برم کاه را مثلا بدم به حیوانات. حالا انسان هم همینجور هستن، انسان هم همینجور هستن. انسان ها در دنیا که می آیند برای همین است که روحهای اینها به کمال برسد، واقعیت اینها به کمال برسد. بعد به جوری که این انسان به صورتی که حالا میخواد این صغیر و سعید دیگه فرق نمی کنه، بعد یک روح به منزله اون دانه گندم یا دانه جو می شود و این بدن به منزله اون کاه، این دانه به بالاخره باید از این کاه جدا بشه، این برای دنبال کار خودش، اینم باید در دنبال کار خودش، این همه معنی فصله. یعنی در ابتدا یکی بودن و بعد از یک دیگر جدا شدن، این لازمه نظام عالم است که باید اینجور باشه. اصلا به کمال رسیدن، هر چیزی به کمال سایسه خودش برسد، جز از این طریق راهی نیست. یک. دوم، پس انسان، مرگ برای انسان حاصل است میان جسم و میان روح، حاصلی است که قبلا وصل بوده و وحدت بوده و یکی بوده. تدریجا این راه خودش گرفت، اون راه خودش گرفت، این کهنه شد، فرسوده شد، میفته میره دنبال کارش، اون رشد میکنه در همون هر راهی که میفته به اصطلاح گنده میشود، بعد دیگه باید اصلا رابطه شون از جای دیگر قطع میشه، مثل این نیروی سر درخت میشه که یک اشاره بکنه دیگه میفتد، یا مثل همون گنده میشه که کار میکنه. یک. دو، مردم تا در دنیا هستند با یک دیگر مخلوطند و متشابه هستند و شبیه یک دیگر هستند. چون از نظر ظاهر در دنیا حاکمیت به اصطلاح ماده است و حاکمیت ظاهری و بدنی، مردم توی این خیابان ها و کوچه ها وقتی که راه میرن همه شبیه یک دیگر هستند، همه موجوداتی هستند با یک سر و دو تا گوش و روی پای خودشان هم حرکت میکنن و انگشتاشون هم یک شکلی شکل هست و چشمهاشون خیلی به هم شبیه هست و حرف زدنهاشون خیلی به دیگر شبیه هست. خب ما میگیم آقا همه یک جور هستند، همه انسان هست. ولی در قیامت حکومت باطن است، نه حکومت ظاهر. تعبیر قرآن این است که یوم تبل سرائر، روزی که آشکار می شود سریره ها، نه صورت ها. دیگه حکومت صورت ها نیست، حکومت سیرت ها و حکومت سریره ها. وقتی که پای سریره ها در میون بیاد، اختلافات از زمین تا آسمان هست. یعنی مردم در اون وقت محصور می شوند نه بر طبق صورتی که در دنیا داشتند، بلکه بر طبق سیرتی که در دنیا کسب کردند، بر طبق سریرهی که در دنیا اکتساب کردند. اون سریره ها گاهی اختلافشون به اندازه اختلاف زمین و آسمانه، اینقدر به دیگر تفاوت داره. یعنی یک نفر ممکنه فرشت سیرت و فرشت سریرت باشد، که اینم میگن فرشت سریرت چون لفظی بالاتر از فرشت نداریم، بلا بالاتر از فرشت سیرت و فرشت سریرت. این فرشته ای از نظر سیرت و سریرت به اونو میرسه. اصلا بهتره بگیم انسان سیرت و انسان سریرت، انسان واقعی که از فرشتن خیلی بالاتر. یکی دیگه میشه دیو سیرت و دیو سریرت، یکی میشود حیوان سیرت و حیوان سریرت و هم انواع حیوانات. بگید اینها اونجا اصلا عالمهاشون متفاوت میشود. همینجور که در اینجا عالم انسان با عالم حیوانات متفاوته، معنی نداره که یک جامعه بیان انسانها و گوسفندها با یک دیگر اشتراک مساعی کنن یک جامعه تشکیل بدن. یعنی که گوسفند انسان نمیتونه که یک جامعه تشکیل بده. اگر گوسفند انسان باشه، انسان باید متصدی رعایت گوسفند باشه، بهش آب برسونه، علف برسونه، سوپانیش بکنه، از گوسفند باید استفاده بکنه. اونا دیگه در جامعه به دیگه شریک نمیشن. یا مثلا گربه ها پرستن و گوسفند های جامعه تشکیل بدن، نه دیگه چنین چیزی امکان نداره. در اون عالم وقتی که مردم به حسب سریره ها محصور میشن، به طبع از یکدیگر جدا می شوند، پس بنابراین می شود یوم الفصل. در آیه سوره مبارکه یاسین بود که خطاب می رسد به مجرمین که لمتاز الیوم ایها المجرمون، امروز ای مجرمان دیگه جدا بشید، حسابتون باید جدا باشه، اصلا جدا باید باشید، نمیتونید دیگه با غیر مجرمین یک جا باشید. در این آیه که اینجا اصلاد این یوم الفصل، از این دو معنی که ذکر کردیم که گفتیم به دو جهت قیامت یوم الفصل است، یکی فصل روح از بدن و دیگر فصل گروه ها از یک دیگر به حسب سریرت ها. آیه بعد از این آیه قرینه است برای دوم، برای معنی دوم، چون بعدی فهمد که یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، روزی که در صور دمیده می شود، کنایه از این روزی که حیات قیامتی به انسانها داده می شود، در اون روز فوج فوج و گروه گروه خواهید آمد، نه یک گروه، نه یک گروه، هر گروهی مردم تیپن اینجا، ولی این تیپ ها دیگه تیپ های دنیایی نیست که مثلا بگیم که به کار کسب ها مربوط می شود، تیپ مثلا خراجی فروش مثلا در مقابل تیپ مثلا میوه فروش مثلا، یا بگیم که کیف مثلا ارتشی با کیف غیر ارتشی، کیف روحانی با کیف غیر روحانی، یا کیف اغنیا و کیف فقرا، این حرفا مفهومی. کیف ها همه به سریره ها و باطنه ها مربوط میشه، هر گروهی که باطنه هاشون با یک دیگر سبیر تر است با یک دیگر هم، معمولا هم هر گروهی الگویی دارن، امامی دارن، پیشرو دارن، یا امام به حق یا امام باطل، یا امام سعید یا امام شقی، هر گروهی دنبال یک پیشرو هستند، با همون پیشرو و خودشون که شبیه اون پیشرو هستند و چیز اون پیشرو هستند با اون محصول بیشن. حالا خود اون پیشرو به چه شکلی به چه صورتی باشه خدا میدونه. و در یه آیه دیگه قرآن میخونیم یوم ند او کلا اوناسن به امام هم، روزی که هر گروهی را ما با پیشروی خودشون میخوانیم و تصمیم میکنه قرآن که بعضی از ائمه، یعنی بعضی از پیشوایان ائمه نارند، پیشوایانی است که مردم را به سوی آتش دعوت میکنند و به سوی آتش میخوانند و به سوی آتش میبرند. درباره فرعون آیه قرآن میفرماید یقدم قومه یوم القیامه، خیلی تعبیر عجیبی، یعنی پیشاپیش گروه خودش در روز قیامت حرکت میکنه، او تشخص یه که پوز میده اونجا نمیتونه قوم از این باشه، یعنی واقعا پیشاپیش قومش هست، چون قومش او را اوگو قرار دادن، جا به پا به جای پای او رو داشتن و در قیامت اون چیزی تحقق پیدا میکنه که در دنیا دیده، یعنی قیامت تمثل و تجسم اون چیزی که در قیامت هست. در زیده این آیه شریفه یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، حدیث آمده است که مردم در قیامت به صورت ده فوج، ده گروه، ظاهرن ده تا باشه، حالا خیلی وقتی شده دیدم در تفسیر صافی، این روز آخر هم تفسیر صافی دیدم، حدیث هست که به صورت ده گروه مختلف محشور می شوند، یک گروه گروه انسان، مردمی که در دنیا خدا اونها انسان آفریده و به انسانیت باقی مانده اند در قیامت هم انسان هست. گروه های دیگر هستن که اینها به صورت انسان ها دیگه محصور نمیشن، بلکه به اون صورتی محصور میشن، با اون خلق، به اون صورتی حیوانی محصور میشن که خلق و خوی اون حیوان رو داشتن. مثلا اگر مردمی با خلق سگی در این دنیا زندگی کردن که خلق سگی دریدن بلا جهت هست، حمله کردن بلا جهت هست، جال گرفتن بلا جهت هست، بدون سابقه دشمنی، اینها در دنیا واقعا سگ هستن و در آخرت هم سگ محسوب میشن. مردمی که با خلق و خوی خوک در دنیا زندگی کردن در قیامت هم به صورت خوک محسوب میشن. در حدیث هست مردمی به صورت مورچه محصور می شوند. بعد فرماد یه مردمی هم به صورت محصور می شوند که هیچ حیوان نمونه ای دیگه در دنیا نظرد. یحسن و اندهل فرادت و الخنازی با صورتهای محصور می شوند که آدم اگر به خوب یا به میمون نگاه بکنن، میمون به نظر خیلی زیبا میاد تو اون صورت. پس این یوم الفاصل کان میقاتا یوم یوم فخوت سور فتعتون افواجا و فتحت سما فکانت ابوابا. آسمان گشوده می شود، پس آسمان درها، نمی که درهای آسمان گشوده می شود، آسمان گشوده می شود پس تمام آسمان درها. اینجا همینجوری که بعضی مفسرین گفتن معنیش اینه حجاب میان زمین و آسمان، میان ملک و ملکوت برداشته میشه، دیگه تمام اون میشه در، یعنی یکی میشه، یعنی عالم ملک و عالم ملکوت یکی میشه. و سیرت الجبال فکانت سرابا، کوهها به حرکت آورده میشود، بعد کوهها به صورت سراب در میاد. سراب شیء موهوم رو میگن، میدونم در فارسی چی میگن، که در عربی به اسقیعه هم میگن، در فارسی این سراب هم میشه خود در عربی است که به فارسی هم به سراب میگن. اینه که انسان اصطلاح علمی داره، اصطلاح فیزیکی دارن دارن در فیزیک هم حالا به سراب میگه چیزی میگن. در بیابانهای شنزار در وقتی که آفتاب میتابه، وقتی که انسان جای وقتی یه طرف رو نگاه میکنه، به نظر میاد که یک دریای آب، درست فکر انسان دریای آب میاد. احیانا به این درخت هایی که منعکس شده توی اون دریای آب شک نمی کنه که آبه، و به خیال آب می رود، درست می رود در این آب نبوده، خیال آب بوده، موهوم بوده. این دانی چی بود؟ بله؟ بله چون دانی چی بود سیزن؟ بله. در یه آیه دیگر قرآن این سویر بقیان شده که سراب، نه درستی همجان سراب شده، سراب بقیعت مرقی امن شده شده، بقیعه یعنی سهرا، تسراب بقیعت تحتبه الزمان و ماء. کوها به حرکت در آورده می شود، بعد این کوها مانند تراب می شوند. مانند تراب می شوند یعنی اصلا به صورت یک حقیقت موهوم در میان، این دور از هم پاشیده می شوند که گویا که کوهی تو عالم نبوده. این جهنم کانت مرصادن، جهنم هم کمینگاه بوده. این تعبیر کمینگاه خیلی تعبیر عجیبی، چیزی رو میگن در کمین که انسان وقتی که یا کمینگاه میگن انسان در یک راهی حرکت میکنه، بعد در یه نقطه‌ای که از اون نقطه میخواد عبور بکند و اون نقطه در مسیر اوست، در گذرگاه اوست، بعد اون یه دفعه از کمین بیرون میاد و این را که انهو ضبطش میکنه، نگاهش میکنه. از آیات قرآن استفاده میشود که جهنم به هر حال چیزی که همه مردم از اونجا باید بگذرن. و این منکم الا واردها کان علا رب که حتما مقضیه. هیچ کسی نیست از پیغمبر گرفته مادینه که راهش رو از این متن باید طی بکنه و بره. این عبور از این متن هزارها سال طول کشید. از ائمه سوال میکنن که آیا شما هم؟ میگن ما هم، ولی جز ما ها به یه خامده ما تو جهنم رو گذرون دیم، خاموش هم بود. خیلی معنی عجیبی داره جز ما ها به یه خامده. وقتی که توجه داشته باشید که ریشه آتش جهنم از وجود خود انسان برمیخیزه، توجه کردید از هوای نفس خود انسان برمیخیزه و از ریشه آتش جهنم گناهانی است که از وجود انسان مشتعل میشه، اون کسی که تمام این آتشه ها رو در وجود خودش خاموش کرده است، کوچکترین شعله و هوای نفس هم در اون نیست، اون میاد از این مرد میگذره، دسته او خانوش هست، حتی دیازنا ها ما گذشت دوازه به او خانوش بود وقت ما گذشت. این وقت که در بعضی ها که میانی به تو خانوش بود نمیتونه روشن باشه. این نیکن الا وارده ها کان علا رب که حتما مقلی ها. هر کسی که به بهشت بخواد برود از جهنم باید عبور بکنه برای بهشت. این تمثل این جهت هست که هر کسی اگر بخواهد به سعادت برسد باید از میان گناهان عبور بکند بدون اون که آلوده بشود، از میان انتقام گناهان عبور بکند بدون اون که آلوده بشود، از میان امتحان گناهان باید عبور بکنه بدون اون که یک ذره آلودگی پیدا بکنه. به هر اندازه آلودگی به گناه پیدا بکنه گرفتاری پیدا میکنه، جهنم بدتری میشه. به هر اندازه بعضی ها اونقدر آلودگی دارن که وقتی که رسیدن اونجا دیگه بیرون رفتن ندارن. بعضی ها به تعبیر قرآن احقاب میمانند، حالا به جبه احقاب بعد صحبت میکنه. بعضی ها نه اعقاب هم نمونه، اون مدتی کمی نمونن ولی بالاخره از اونجا میگذرن. ولی به هر حال جهنم حکم کمینگاهی را دارد در یک مسیر انسان. مسیر انسان به سوی بهشت است. خدا انسان خلق کرده که برود به بهشت. جهنمی هم خلق شده است، مسیرش به سوی بهشت بوده. ولی در این لحظ راه ویسته، در این کمینگاه جهنم در کمین او هست. در کمین چی کسی هست؟ کسی که قبلا گناهی کرده است، ولی محال که اساسا جهنم بتوان کسی رو بگیره. خب در اون دنیا مثلا گوهریه از عرفات که مثلا در این دنیا باید حسابش باید کرد. یعنی چه حقیقت یعنی مثلا اینکه در زیاده خلود هست یا خلود نیست اونو بخواید بگید و بعد در همینجا در احبابا بحث از بکنید. اینه طاغین معابا، این جمله جمله عجیبی است. جهنم بازگشتگاه طغیانگران است، محل بازگشت طغیانگران است. این سوال مطرح شده که آقا مگه مردم از جهنم آمدن؟ مگه طاغیه ها از جهنم آمدن که حالا به جهنم بازگشت میکنن؟ پس چرا قرآن جهنم رو به عنوان محل بازگشت طغیانگران ذکر میکنه؟ جواب خیلی روشن است. ارشد این که مکرر این را عرض کردیم که هر چه که در بهشت یا در جهنم، در بهشت از نعیم و در جهنم از جهنم هست، تجسم اعمال خود انسان هست. بازگشت به جهنم یعنی بازگشت به کردارهای تجسم یافته خود. سلام علیکم. سلام علیکم. بازگشت به کردار تجسم یافته خود. پس بازگشت یعنی ما همون اعمالی که قبلا کردیم به سوی اعمال خودمون داریم برمیگردیم. پس بازگشت هست لابسین فیها احبابا، در قیامت حقبهایی مردم اینها درنگ خواهند کرد. راجب این که حقب یعنی که و احباب یعنی که بعضی آخستن از نظر زمانی برایش وقت معیم بکنن که خیلی مختلف و متناقض گفته شده. در حقب یه که 40,000 سال، 50,000، 60,000 سال، 80,000. ولی اون معنی دقیق تر این است که یعنی مدتهای نامعلوم. مدت مثل این که مدتها
هر حافظ یک مدت خیلی صدق میخوان در زبان عربی مدت طویل، ولی میگه یک مدت طویل، میگه احباب مدت هایی از حقبه هایی مدت هایی طویل. لا یدهون فیها بردن ولا شرابا، که در اونجا نه از طعم برد یعنی خونکی مثل خونکی سایه هم چیزی و نه آشامیدنه چیزی میچشند، اون چی میچشند همین است و غساق آبهای جوشان و چیزهای اشیاء کثیف و امثال اینا. خیلی به نظر عجیب میاد که این همه عذاب شدید بشه برای انسان، جواب میره جزا ان وفاق، اتفاقا یک جزای 100% موافق، چون موافق بودن این خودشه، مثل مسئله دنیا نیست که عقاب دنیا غیر از جرم دنیا باشه، در دنیا یه نفر جرم مرتکب میشود جریمه فرض کنید زندان است، زندان غیر از جرم میشه، جریمه قتل است، قتل غیر از جرم میشه، ولی در اونجا چیزی شدید عمل و اکثر عمل است و بلکه بالاتر از عمل و اکثر عمل است، یعنی که مثل این که کسی حالا عمل و اکثر عمل مثل این که عمل و نتیجه عمل مثل این که انسان یه سم میبخورد، در یه لحظه انسان سم میبخورد، خیلی کار کوچکی میکنه، ولی این کار کوچک عوارض خیلی بزرگی داره، اگر زنده بمونه یک عمری رو رنج میده و اگر مرد همون یه ذره چیزی رو بلعیدن بعد جانش از دست دادن دیگه، این حساب میشه آقا یک کار به این کوچیکی یه ذره مثلا یه استثنی خوردن که دیگه نباید به دنبالش، یه کار به این بزرگی بیاره، یک مرگ به دنبالش باشه، یک پانی رو داغدار بکنه، نه یه حرفا نیست. بالاتر این است که جزا عین عمل باشه، اینه که برای این که این شبهه برای انسانها پیش نیاد که آقا این عذاب ها خیلی خیلی سنگینه، یک کسی خیال بکنه یه عذاب خدا جدا که یه درد از اعمال انسان بازه که سنگینه یا سبب، اگر سنگینه اگر سبب هر که هست خود عمل که چیزی گره این هم کانو لا یرجون حسابا، از کجا چطور شدیم از این روز افتادن، چیست نمی کردن در کار عالم حسابی و نظمی و کتابی و حقیقتی هست، خیال می کردن هر چیز بی حسابی خوردن و بردن و هر کاری کردی هیست کتابی، مگه چنین چیزی ممکن است، کوچکترین کاری حساب دارد، حساب رو در نظر نگرفتن چنین عواقب به چنین نتایجی دارد، و کذبوا به آیاتنا کذابا، اینها حقایق و آیاتی که ما براشون آورده بودیم تکذیب می کردن، دروغ می پنداشتن، چه دروغ پنداشتن، و کل شیئن احصیناه و کتابا، باز مثل حسابی که آقا همه چیز در عالم حساب دارد کتاب دارد، هر چیزی را ما در کتابی احصا کرده ایم، یا هر چیزی را ما احصا کرده ایم احصا کرده ایم، یا هر چیزی را ما نوشته ایم نوشتنی، یعنی هیچ چیزی بی حساب و بی کتاب نیست. اصلا موحد یعنی کسی که اعتقاد داره که یک کل که را به هم بخواد بزند حساب و کتاب داره، فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، حالا که چنین است باید بکشید و نمی افزاییم شما را نگر عذاب. در این لابسی نتیها احضابا، بعضی ها آمدن این رو گفتن چون مسئله مطرح است و اون حالا بعید هم نیست در باب خلود، خلود یعنی جاودانگی، جاودانگی در این که نفس آیه قرآن است، هم در مورد بهش هم در باره جهنم هم فیها خالدون، یعنی در اونجا جاودانه هستند. بعضی ها از این آیه قرآن این سیون خواستن استنباط بکنن که بقای در جهنم به صورت جاودانه هست، اما عذاب کشیدن گویی که خیلی طولانی است و خیلی طولانی است و خیلی طولانی است، اما در نهایت امر دیگه عذاب به اصطلاح به صورت عذاب کشیدن دیگه نیست. در این مثل کسانی که دیگه چیزی خوبی گیرن و عادت بکنن یا همچه حالتی، البته از دیگه این رو گفتن که لابسین فیها احقابا لا یذوقون فیها بردا ولا شرابا الا حمیما و غساقا. در احقابی چنین حالت رو دارند، یعنی این احقاب که خیلی خیلی هم طولانی وقتی که تمام بشود دیگه این حالت نیست. اما خود توی احتمال ایست که نمی کردی این احتمال تکیه کرده و درستند. اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا، که از اینجا دیگه باز راجع به متقین وارد بحث می شود، چون که امروز مقدار دیرم شروع کردیم، بعدم خلص یک فصلی تا آخر سوره یک جلسه ما رو می گیرن. امروز با اجازه شما اگر که کمترم شد همینجا ما عرایض خودمون را خاتمه می گیریم. صلی الله علیه و آله.